أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ضلال مبين فخلاصهم مما يفترون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تتمه آيات سورة مباركة مرسلات تاريخ دو جلسة فيش این سوره مبارکه قسمت های اولش تفسیر دو مطلب در همین جلسات پیش گفته شد ولی فکر میکنم که توضیح بیشتری لازم دارد هر دو مطلب. یک مطلب مسئله تصدیق و تکذیب است و ارزش مسئله تصدیق و تکذیب برای بشر. چون در این سوره دیدیم که وضع این سوره این است که در 10 جا به شکل یک ترجیع بند این جمله در این سوره تکرار شده است که ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. لذا ما می‌خواهیم که ببینیم اساساً این تکذیب و تصدیق چه ارزشی برای بشر دارد. ارزش مثبت تصدیق و ارزش منفی تکذیب. ببینید تصدیق و تکذیب گاهی در مسائل شخصی و مسائل جزئی، فرض کنید که من راجع به یه موضوع تاریخی این که جزئی عرض می کنم، یعنی نه چیزی در سطح معارف، فرض کنید که یه قضیه تاریخی را من ادعا می کنم، بیان می کنم، میگم در فلان حادثه، در فلان وقعه تاریخی، در اون وقت که مثلا نادرشاه به هندوستان لشکر کشید فلان قضیه واقع شد، شما ممکن است این گفته من رو تصدیق بکنید، ممکنم هست گفته من رو تکذیب بکنید. این ارز نه تصدیقش ارزش مهمی دارد و نه تکذیبش. حالا فرض کنید که حرف من معید به یک سلسله قرائن و دلائل هم هست، با این که شواهد و دلائلی هست معذالک شما لج میکنید و با زیر بار حرف من نمیرید، میگید نخیر اصلا من قبول ندارم اینجور. البته در این که کار بدیست شبهی نیست، این که میخوام بگم این مهم نیست، نه، انسان همیشه باید در مقابل هر حقیقت چه کوچک چه بزرگ حالت تسلیم داشته باشه. اگه انسان در مقابل حقایق کوچک حالت تسلیم نداشته باشه، یعنی بعد از اون که حقیقتی بر او کشف شد قبول نکند، در مسائل بزرگ هم حالت تسلیم نخواهد داشت. ولی در این حال خود مطلب تصدیق و تکذیب از این جهت که من چیزی را یا شما چیزی را باید تصدیق بکنید نکردید کار بدی هست، ولی موضوع اونقدر مهم نیست. حالا یا فلان و حادثه در لشکرکشی نادرشاه واقع شده است و یا واقع نشده است، مسئله مهمی نیست. در مسائلی که مهم نیست قهرن تصدیق به جا هم اونقدر اثر زیاد ندارد و تکذیب بی جا هم اونقدر اثر زیادی ندارد. خب مسئله ایست، نباید انسان تصدیق بی جا یا تکذیب بی جا بکند، ولی اگر کرد اثر زیادی ندارد. در این جور جاها حالا من اگه گیرم یه حرفی دارم، خیلی هم حرفم منطقی است، شما قبول نکردید، تکذیب کردید، دیگه من نمیتونم بیام شما را به دار بزنم که و اعلام مثلا جرم بکنم و تقاضای اعدام بکنم که آقا من یه حرفی زدم این حرف را قبول نکرده، با اینکه حرف من درست بوده حرف را قبول نکرده. خب قبول نکرده اینقدر مهم نیست، عمدنم قبول نکرده، میدونم حرف من درسته و در این حال قبول نمی کنه. خب خیلی خوب تازم دیگه اینجا نمیگن آقا این آدم مستحق مجازات اعدام است، برای اینکه یه حقیقتی را در عین اینکه میداند درسته تکذیب میکنه. اما بعضی مسائل است که در اصطلاح به اصطلاح علوم اسلامی و در اصطلاح فرهنگ اسلامی جزء معارف است. معارف در که همین ترجمه شده امروز کلمه شناخت میگن، جزء مسائل شناختی. مسائل شناختی یعنی مسائلی است که به انسان دید مخصوص نسبت به جهان میدهد. یعنی اگر این را قبول داشته باشی جهان را با یک عینک میبینی و با یک دید میبینی و با یک چشم میبینی، و اگر انکار بکنی جهان در نظر تو به شکل دیگری در میاد و قیافه دیگری پیدا میکند، یه عینک دیگری به چشم زدی. پس بعضی مسائل در این حد است. ممکنه مسئله یک کلمه یک جمله بیشتر نباشه، یک جمله دو جمله بیشتر نباشد، یعنی بشود او را در یک جمله یا دو جمله بیان کرد. اما آدم اونجوری فکر بکند حتی جهان را و عالم را و هستی را با یک چهره میبیند و در یک قیافه میبیند، اگر تکذیب بکند او را، عالم را، جهان را به یک چهره دیگر و به یک قیافه دیگر میبیند. از خیلی فرق میکند که موضوع تکذیب و تصدیق جزء مسائلی باشد که به اصطلاح ما از معارف بشری شمرده بشود، یا مسائلی باشد که از معارف بشری نیست. مسائل جزئی است، محدود است، انسان قبول داشته باشد هم چی مسئله مهمی نیست خیلی، قبول هم نداشته باشد مسئله مهمی نیست. حالا مثال های ساده تری عرض می کنم. خیلی وقتی میگم مهم نیست، خیلی مهم نیست. مثلا فرض کنید آقای فلان، آقای شخص طبیب مثلا اعصاب است، طبیب قلب است. شما میگید آقا این بهترین طبیب قلب ایران است. ممکنه حرف شما درست، من قبول نمی کنم. خیر، ابدا بهترین طبیب قلب ایران اون نیست، یک کسی دیگه. خب یه اشتباه هست، حرف من در اینجا یه اشتباه هست، احیانا هم یه خسارتی رو چارش میشم، برای اینکه اگر خودم این بیماری رو پیدا کنم به جای اینکه به بهترین طبیب مراجعه کنم به طبیب درجه دوم مراجعه میکنم.
اما در این حال این به جهانبینی من ارتباط ندارد، جزء معارف نیست. توجه کردی؟ مسئله بعد این است، حالا اون چیزهایی که ما میگیم معارف، همینهایی که میگیم که یعنی به اصطلاح بینشهایی، معرفتهایی، شناختهایی که تصدیق کردن به اونها و تکذیب کردن اونها چهره جهان را در نظر انسان تغییر میدهد، حالا که قبول کردیم اینها چقدر باید ارزش داشته باشه برای انسان. این دو گونه ارزش دارد. یک ارزشش این است تأثیر کلی روی عمل انسان می‌گذارد، روی سمتیابی و روی جهتیابی انسان می‌گذارد. عالم را در اون قیافه دیدن یک نوع اثر در عمل انسان، در انتخاب راه انسان می‌گذارد. عالم را به اون چهره دیگر جور دیگر اثر می‌گذارد. پس یک ارزشش ارزش عملی است که اصلا خط مشی انسان تغییر می‌دهد. این مثالی باز درست نرسه. در نهج البلاغه جمله ای هست که ابتدا ممکنه انسان این در یک جمله اخلاقی ساده ای تلقی بکنه، ولی همین کلمه را از جنبه معارفی، از جنبه شناختی، از جنبه بینش جهانی شما بسنجید. می‌فرماید به این که لا یزهدن نک فی المعروف من لا یشکر لک فقط یشکر که من لا ید لک عنده. بله، فقط یشکر که من لک عذیب مما ضیعه الکافر. این جمله بعدم ظاهرم به این تعبیر اینه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حضرت اینجور می‌فرماید که اگر به کسی نیکی کردی و او نیکی تو را به نیکی پاسخ نگفت، تو به او نیکی کردی، او در عوض به تو نیکی نکرد، احیانا بدی کرد به جای نیکی، این سبب نشود که تو در نیکی کردن بی رغبت بشوی، دیگه اصلا میلت به نیکی کردن از تو گرفته بشوی که ای آقا این دنیا یک دنیای بم، هر که خوبی بکنه به تو بدی میکنن، بهتر نه به کسی خوبی نکنه. نه هیچ وقت اینجور فکر که نیکی امکان ندارد که نیکی پاسخ نداشته باشد. منتها تو نباید انتظار داشته باشی که به هر کس که نیکی میکنی از همون نیکی پاسخ بگیری. اشتباهی. تو نیکی بکن بدون اون که چشم داشت از اون کسی که به اون نیکی میکنی داشته باشی. بعد ببینی یه کسی که تو اصلا به اون نیکی نکردی، او به تو نیکی میکنه. یعنی پاسخی که از این باید بگیری از جای دیگه به تو میدن. تو در همین جا در همین نقطه نیکی میکنی، چشمات دوخته که از همین جا این بذری که اینجا کاشتی، این بذر میخوای از همین جا سبز بشه، بعد ببینی اینجا که سبز نشد عکس سبز شد. نه، تو تخم نیکی را بکار اینجا، بکار یه وقت بینید صد فرصت اون طرف در نتیجه دار. خالی معنیش چیه؟ بعد می‌فرماید به این که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکار را ضایع نمی‌کند. تو به خدا بسپار، خدا بخواه. تو چرا به بشر میدی؟ از همون بشرم اینجا میخوای؟ تو به خدا بسپار، از خدا بخواه، جهان را صاحبی باشد خدا نام. خدا عالم رو اینجور ساخته که تخم نیکی هرگز ضایع نمی شود. حالا ما اگر همین جمله را از علی بگیریم و این جمله را بپذیریم و به او ایمان داشته باشیم، این دنیا به نظرمون چه چهره‌ای پیدا میکنه؟ همین جمله کوچک که آدم خیال میکنه یه جمله اخلاقی ساده است، میبینید اصلا چهره عالم رو در نظر انسان عوض کرد. تمام دنیا یک دستگاه خودکار عجیبی که خدای متعال ساخته است که نیکی در دنیا ضایع نمی شود. و گاهی در قرآن است خدا نیکی که یه انسان می کند در دو نسل بعد بهش جواب می ده. دو نسل بعد بهش جواب می ده. در داستان موسی و عبدالصالح که در قرآن خونده ای، موسی بعد از اون که به الهام الهی مأمور می شود، موسی پیغمبر که یه مرد کاملی در کنار دریا در لب دریا با چه نشانه ای هست و برو از او تعلیم بگیر، درس بیاموز، بعد موسی میاد با چه تواضعی هل اتبعی که علا ان تعلمن مما علمت رشدا، و میگه اینک لن تستطیع معی صبرا، من یه متدی دارم، یه روشی دارم، تو تاب نمی. میگه نه، قول میدم تاب نمی. خب داستانشو مکرر شنیدید، میخوام اون داستان رو مفصل بگم. از جمله به یه دهی میرسند، مردم این ده فوق العاده مردم بد اخلاق بدخویی بودن، حاضر نشدن به اینها اصلا یه لقمه نون بدن، یعنی بفروشن به اینها که سد جوی بکنن. در این حال در همونجا از اینجا وقتی میان بیرون یه دیوار کجیست، این دیوار میخواد بیفته، جناب عبدالصالح اینجا دیگه احساس کمک و خیرخواهیش گل میکنه و پاچهار ور میمونه و دسته رو بالا میزنه که این دیوار میخواییم بسازیم، دیوار داره خراب میشه. خب مال کیه؟ میخواییم ما میخواییم بسازیم. موسی گفت که حالا وقتی اینه که ما از اینه اینه بالاخره صاحب داره اینجا، یه پول ازش میگیریم، پول ازش میگیریم میسازیم. لوشه اطلاق تخصد علیه عجب گوش نکرد، گفت نه ما این رو میسازیم. حالا اونا بدی کردن، این داره اینجا خوبی میکنه بهش. تا بعد وقتی که راز قضیه رو بهش گفت، گفت که این دیوار مال دو تا غلام یتیم است، پدر اینها آدم صالحی بوده، من مأمورم از طرف خدا که به مجابه پاداش کار پدرش، برای اینکه پدرش رو پاداش داده باشم، دارم به بچهش خدمت میکنم. بخواست بگم من کار باطن دارم میکنم، در باطن کار عالم یه همچه حساب هایی در کارم. قرار زمین جهت هست. حالا اگر انسان یک چنین دیدی نسبت به عالم داشته باشه، حالا این در عمل انسان چقدر مؤثره؟ دیگه یأس و بدبینی اصلا در انسان راه پیدا نمی کنه. ناراحتی، عصبانیت، آقا من اینقدر خوبی کردم، این مردم این چنین هستن، دیگه نباید از خوبی کرد، خوبی نیامده از به این مردم، از یه حرفا، حرف محمد. نه، پس یک جمله است، ولی جمله ایست از معارف، جمله ایست که دید انسان رو نسبت به خلقت تغییر میدهد، جمله ایست که خط مشی انسان را به کلی عوض میکنه، یه چیز دیگه میکنه. خب این یه جهت. یه جهت دیگر در باب مسائلی که مربوط به معارف هست این است، این جنبه عملی مطلب است. یه مسئله میان علما مطرح است و اون این است که آیا علم فقط مقدمه عمل است؟ ارزش علم ارزش ذاتی نیست؟ فقط ارزش مقدمی است، علم فقط برای این خوب است و تا اون حد خوب است که انسان رو در عمل موفق بکنند، یا علم ارزش ذاتی هم دارد. اتفاقا در معارف اسلامی جزء مسلمات یکی مسئله این است که علم باید برای عمل باشد، ولی در این حال میان علمها تفکیک شده است. اون علمهایی که جزئی، همینی که عرض کردم، علمهای جزئی فقط اون وقت ارزش داره که در عمل به درد انسان بخوره. اگر در عمل به کار نیاد، یک باری به دوش ذهن انسان. مثل همین که مثلا ما بدانیم به این که نادرشاه در لشکرکشی که مثلا در به هند کرد، در اونجا مثلا فرسون که فلان در اون فلان شب وقتی میخواست بخوابد در کجا خوابید، یه همچی چیز. مثل خیلی سوال ها که افراد میان میکنن، مثلا فرسون اسم مادر حضرت موسی مثلا چی بوده، اسم دختر خاله حضرت موسی چی بوده. حالا چیزی است که آدم بدونه، دونستن ندونه که ضرر نداره. پیغمبر فرمود اینا علم نیست، فضل هست. اینا چیزی است که آدم اگر بدونه اثری ندارد، ندونم ضرری با آدم نمیده. اما علم ها تا اونجا که به معارف مربوط می شود، به شناخت مربوط می شود، به همین بیانی که عرض کردم، یعنی علم تا اونجا که اصلا دید انسان را نسبت به جهان تغییر می دهد، نه اونجا ارزشش ما فوق عمل است. البته نه این که برای عمل مفید نیست، برای عمل همونها خیلی مفیده، ولی ارزشش تنها برای عمل نیست. اگه ما فرض بکنیم در عمل هم تأثیر نداشته باشه، انسان آفریده شده است و یکی برای این که جهان را خوب بشناسد، صحیح بشناسد، درست بشناسد، غلط نشناسد. اگر انسان جهان را درست بشناسد، خودش درسته، و اگر غلط بشناسه، خودش غلط میشه، از وجودش غلط میشه. اینه چیزی من براتون توضیح بدم. در این زمینه فلاسفه خیلی حرفها دارن، حالا من باید یک زبان ساده عرض کنم. انسان کتاب است. هر انسانی در واقعیت خودش یک کتاب است. کتابی است که در این کتاب مثل هر کتاب دیگر خطوطی دارد، کلماتی دارد، سطوری دارد، ابوابی دارد، فصولی دارد. این کتاب ممکن است یه جور نوشته بشود که مطالبش همه صحیح هست، مطالب صحیح درش نوشته بشود. ممکنه یه جور نوشته بشود که مطالبش همهش یا مطالب عمده‌ای که باید در اونجا باشه همه مطالب غلط، مطالب انحرافی، مطالب خلاف واقع. اتفاقا همین تعبیر مال خود قرآن مجید است. در سوره الشمس می‌فرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دسا که میگن در اصل دسسه هاست، دس یعنی ما نمیگیم الان میگیم دسیسه برد، مثلا توی پرونده میگیم دسیسه کردن، یعنی عوضی، حرفای عوضی، دروغی بردن، برگاهای دروغی بردن اونجا وارد کردن، تحریف، خلاصه تحریف. اگر یک کتابی باشد که در این کتاب ضمن مطالب درستی که هست یه مطالب دروغ و غلطی هم بیان توی اون کتاب لابلا قاطی کنن، این به بهش میگن دس، یا تجسیس، تجسیس. قرآن میگوید وای به حال اون بشری که در کتاب وجودش تجسیس بشود، یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت است به جای شناختهای صحیح شناختهای غلط وارد بشه. عالم به جوری است، عرض کردم در مسائل کلی ها، در مسائلی که به اصطلاح امروز به جهان بینی انسان ارتباط دارد، عالم به گونه است، او عالم را به گونه دیگر میبیند. عالم روی حساب و کتاب و حکمت بپا شده است، او عالم را به شکل هرج و مرج و بی حسابی می‌بیند. خلاصه یه حرفی دارن اسمشو میذارن میگن اتحاد عاقل و معقول. یک مسئله خیلی مهمی است که از قدیم و جدید هم حتی در فلسفه جدید هم مطرح است، مسئله اتحاد عاقل و معقول. و اون این است که میگن انسان همون چیزی است که می اندیشد. این فارسی مطلب است، هر کسی همون چیزی است که می اندیشد. مولوی هم این را در اون شعر معروفش میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان ریشه ای. جوهر تو همون اندیشه تو، باقی دیگه که استخوان و پی و از این حرفات اینه که تو نیستی، که رگ و پی و گوشت و اعصاب و استخوان و این حرفا اینا که تو نیستی، تو همون اندیشه هستی. گر بود اندیشت گل، گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. تو همونی هستی که می اندیشی، پس تو اگر صحیح بیاندیشی صحیحی، و اگر غلط بیاندیشی خودت غلطی. از خودت یک واژه غلط هستی، خودت یک واژه غلط هستی، یک کتاب سراسر غلط هستی. حالا از اینجا انسان میفهمد که تصدیقها و تکذیبها تا اونجا که به مسائل معارف، تا اونجا که به شناختها مربوط میشود، تا اونجا که دید انسان را درباره جهان عوض میکند، اگر انسان درست بیاندیشد چگونه کتابی، و اگر غلط بیاندیشد اصلا یک کتاب مغلوط، اصلا انسان نیست. حالا ارزش تکذیب و تصدیق در مسائلی که مربوط به معارف هست، حالا روشن شد؟ یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت جهان است، به همون معنا که عرض کردم در کلیت، مثلا عالم خدایی علیم و حکیم و مدبر دارد، یه جور عالم است. عالم یک ماده کور کر ظلمانی وحشی هست و در عالم هیچ نوری، هیچ فهمی و هیچ درکی وجود ندارد، همه چیز عبث و پوچ هست، یه جور دیگر. اگر حقیقت اون باشد که همون هست، تو اندیشت این شده. پیغمبران آمدن گفتن آقا خدا، گفتن عالم، گفتن حکمت، گفتن رحمت، گفتن رحمانیت، تو یه چیز دیگه میگین، همه تون دروغ میگید، من عالم را یه جور دیگه دارم میبینم. حالا اینجا جاش هست که بگن ویل و این یوم اذل المکذبی، وای برای مکذبان. این تکذیب غیر از تکذیبی است که بنده بیام مثلا ادعا بکنم که مثلا فرض کنید فلان چیز، من مثلا اینقدر درس خوندم، من اینقدر با سواد هستم، شما بگید تکذیب کنید، بگید نه تو اصلا سواد نداری. خیلی خوب، من سواد ندارم. گیرم از تکذیب بکنید یک اثری به جایی نداره. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید یا مسئله ای نیست. اما چیزی را من بیام تکذیب بکنم، اون معناش این است خودم تکذیب کردم، خودم را به صورت یک واژه غلط در آوردم، خودم را به صورت یک موجود پوچ در آوردم. تمام درهای سعادت را قسمتی از خط سیر حیات ما، ما اینی که الان اسمش می‌ذاریم زندگی دنیا، این داخل یک پرانتزی کوچکترین عمل انسان گم نمی‌شود. معاد معنیش اینه دیگه، کوچکترین عمل نیک گم نمی‌شود، اصلا کوچکترین عمل بد گم نمی‌شود. یوم ایدن یصدر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در اون روز مردم صدور می‌یابند، صادر می‌شوند. نمی‌گید مثلا شناسنامه ما صادر شد، گذرنامه ما صادر شد، ابلاغ ما صادر شد. در اون روز مردم صادر می شوند گروه گروه. برای چی؟ برای این که به نمایشگاه اعمال دنیاشون برده بشوند. لیرو اعمالهم، برای این که ارائه داده بشوند اعمال خود اونها. تمام اعمال گذشته هست ولی یک سر سوزن باشه. بعد قرآن تأکید می کند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه وزن یک ذره نیکی کرده باشه، تجسمش رو اونجا میبینه. به اندازه وزن یک ذره بدی کرده باشه، تجسمش رو اونجا میبینه. حالا آیا دو مطلب میخوام عرض کنم. یک مطلب این که این تکذیب چنین حقیقتی اینقدر آیا مهم هست، ارزش دارد که قرآن در یک سوره کوچک به نام والمرسلات 10 بار بگوید ویل یومئذ للمکذبین، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت. یک بزرگترین حقیقت هست این کسی تکذیب بکنند. دوم، از اینجا انسان میتواند بفهمد که چرا قرآن این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار به زبانهای مختلف، به 10 بیان، به 20 بیان، به 30 بیان. مثلا سوره های مکی که در آخر قرآن هست که الان داریم میخونیم میرسیم، سوره های مکی قرآن بیشتر سوره های انذاری است و سوره های که راجع به توحید و معاد و اینها بیشتر هست. این همه تأکید برای چی؟ ارزش دارد. یه عده شاید تای دلشان اگرم به زبون نیارن خوششان نمیاد که چرا اینقدر قرآن هی راجع به قیامت بحث میکند، هی راجع به بهش بحث میکند، هی راجع به جهنم بحث میکند، چرا هی از قیامت میگوید؟ آقا این نه تنها مسئله این است که قیامت از دنیا مهمتر است، دنیا محدود است، قیامت نامحدود. اصلا اندیشه قیامت، زندگی دنیا، چهره زندگی انسان، راه انسان را در دنیا تغییر میدهد. دنیا بسته است به اندیشه قیامت، به این که انسان به این اندیشه، یعنی راهی که انسان در دنیا انتخاب میکند خواه ناخواه بسته است به این که انسان اندیشه قیامت رو بپذیرد یا اندیشه قیامت نپذیرد. این یک مطلب که خواستم در اینجا، باز یادم نیست از جلسه گذشته بود یا 2 جلسه پیش بود که یه مقداری عرض کرده بودم، بعد دیدم که نه اون مقدار کافی نبوده، این بود که باز لازم دارستم که تکرار بکنم و بیشتر از برای بسیار عرض میکنم که مسئله دوم باز مسئله ایست که در 3-4 جلسه پیش طرح کردم، اون را هم لازم دانستم که مکرر طرح کنم تا بعد از این هم باز لازم باشه طرح کنم، برای اینکه این هم باز یک فکری است، یک اندیشه است که به یک صورت غلطی در اذهان ما فرو رفته است و این باید بیرون بیاد و صورت صحیحش بیاد تا بسیاری از سوالاتی هم که پیدا می شود از میون برد. اون مسئله این است که یک فکر مسیحی، تازه خود او هم یه ریشه ای در غیر مسیحیت دارد، میگن ریشه‌اش در افکار هندی هاست، ولی از دماها بیشتر از مسیحیت رسیده. یک فکر مسیحی نفوذ کرده است که کم و بیش در اندیشه ماها هم رسوخ پیدا کرده است، و اون مسئله تضاد میان مادیت و معنویت است. این به یه معنا درست هم هست، به یه معنا درست نیست. در این کتاب سیری در نجل بلاغه که این مسئله رو تعریف کردم، این مسئله رو ذکر کردم که ما دو گونه تضاد داریم در این جور مسائل. یک نوع تضادهایی که از میان دو ضد، از دو طرف تضاد دارد، یعنی اگر اون یکی را انتخاب بکنیم این یکی را باید رها بکنیم، اگر این یکی را انتخاب بکنیم اون یکی را باید رها کنیم. مثلا در مقام مثال میگم یه مملکتی هست دو حزبی و هر حزبی از خودش یک مرامنامه ای دارد و یه اساسنامه ای دارد و یک آیین نامه ای دارد، با حزب دیگر متفاوته و با یک دیگر در حال مبارزه هم هستن. انسان نمیتونه در آن واحد هم در این حزب نام نویسی بکنه هم در اون حزب. فرض کن در انگلستان باشه، حزب کارگر هست، حزب محافظه کار هم هست. از حزب محافظه کار اصولش بر اساس محافظه کاری و سنت نگهداری و سنت گرایی، و حزب کارگر برعکس اصولش بر اساس این است که یک سنت های جدید باید به جای سنت های قدیم بیاد. حالا یه نفر در آن واحد دیگه خب من میخوام عضو هر دو حزب باشه. آدمی که بخواد عضو هر دو حزب باشه عضو هیچ حزب نیست، در این که اگر واقعا بخواد، اگر راستی بخواد باشه، اگر بخواد به مرام نامه آیین نامه اون حزب ایمان داشته باشه، نمیتونه به این یکی ایمان داشته باشه. اگر به این بخواد ایمان داشته باشه، نمیتونه به اون ایمان داشته باشه. بله، یک کسی بخواد سوری از اینجا بخواد مثلا استفاده کنه، از اینجا بخواد استفاده، اینم بخواد بچاپه، اونم بخواد بچاپه. در سالهای پیش من شنیدم، البته خیلی ها پیش بوده، مثلا ما 40 سال پیشه، گفتم دو تا روزنامه بود که اینها با یک دیگر رقیب بودن و با هم دیگر فحش میدادن. حالا این مثلا وابسته به یک حزب بود، او وابسته به یک حزب دیگر، این به اون فحش میداد، اون به اون فحش میداد. اتفاقا هیچ کدام از این مدیران این روزنامه ها خودشون یک قلم خیلی رسایی و گویایی برای این فحاشی و سرمقاله نویسی نداشتن. یه نفر دیگری بود که یکی از اینها رفته بود اون انتخاب کرده بود، میگفت تو بیا مثلا هفته روزنامه، هفتگی اگه بوده یا ماهانه بود یا روزانه بوده من نمیدونم، تو بیا یه مقاله هر هفته اینقدر من به تو بگم، ولی به شرطی که خیلی داغ بگیری. دیگری هم اتفاقا او هم خودش هم نمیدونه، هم به همین مراجعه کرد، اون به این مراجعه کرد، او از این خبر نداشت، از اون خبر نداشت. یه هفته ای دو تا مقاله میمده، یکی فوش از زمین آسمان پیدا میکرد به این مدیر روزنامه میداد، یه مقاله دیگه میمده فوش میداد به اون یکی. این کارش میداد تا اتفاقا یه روز خودش یه مقاله برای این روزنامه نوشته بود، یه مقاله برای این روزنامه نوشته بود،
خب هر مقاله هر روزنامه تو پاکتی که گذاشت اسم خودم اسم اون پاکت گذاشته بود، اشتباهی آمد مقاله این روزنامه را به اون پاکتی که دیگه گذاشت، مال اون روزنامه رو پاکت رو یکی دیگه گذاشت. اینا به اطمینان نمیخوندن. مثلا روز پنجشنبه که دو تا روزنامه منتشر شد، دیدن که این روزنامه به خودش فروش داده و اون روزنامه به خودش فروش داده، دو تا به خودشون فروش داده بودن. حالا اینجور آدم بخواد کار بکنه میشه که در دو جا نام نویسی بکنه که به هیچ کدام ایمان نداشته بود. این یه نوع تضاد ها، ولی یک نوع تضاد در تضاد یک طرفی، این خیلی عجیبه. یعنی از یک طرف تضاد هست و از طرف دیگر تضاد نیست، و اون تضاد میان ناقص و کامل است. اگر ما دو چیز داشته باشیم که یکی ناقص‌تر باشد و یکی کامل‌تر، از طرف ناقص تضاد با کامل هست. یعنی اگر انسان ناقص را انتخاب بکنه از کامل محرومه، ولی اگر کامل انتخاب بکنه ناقص را هم داره. میان ناقص و کامل چنین تضادی هست. مادیت و معنویت به معنی واقعی تضادشون از قبیل اون تضادهایی که از این دوتا، یا این رو باید گرفت و اون رها کرد، یا اون رو باید گرفت و این رها کرد، تضادش از نوع ناقص و کامل است. یعنی معنویت چیزی است که اگر کسی او رو بگیرد، مادیت در ذهن پیدا می شود، به دنبال خود می آورد. باز اینجا مولوی بهترین مثالها رو همیشه این مولوی برای اینجا قضایی هم بیارد. میگوید که آخرت قطار استردان عمو، در تبع دنیاش همچون پشک و مو. مثل اینه، میگه یه وقت تو پشم میخوای پشکه، خب ناچار آدمی که فقط پشم میخواد پشکه باید بره از این شترخونه های قدیم، میگفتن شترخون دیگه، یه خود پشم میگیر بیاره، پشکه میگیر بیاره، باید سوخت جازی هم. یه وقت آدم شتر میخواد، شتر اگر شتر بخواد پشکمو هم هست، او خود به خود هست، نمیخواد دنبالش بری. شطور که داشته باشی، پشم شطور هم داری، پشکل شطور هم داری، اما اگه دنبال فقط تو اون چیزی که میخوای پشکل شطور و موی شطور و پشم شطور هست، تو هیچ وقت شطور نخواهی دار. میگه اگر آخرت بخواهی، دنیا هست، نمیشود انسان آخرت بخواد و وظایفی که در موضوع آخرت، چون همه به صورت وظیفه برای انسان در میاد، وقتی که همه چیز برای به صورت وظیفه برای انسان در آمد، دنیا خود به خود تأمین میشود، ولی اگه انسان دنیا را بخواد آخرت گیرش نمیاد. تضاد یک طرف. اساسا دنیا را خداوند به صورت عالم را، جهان را، این هم باز یک فکر مجوسی است، فکر زردشتی است که خدا اشیاء را دو گونه آفریده است، بدها و خوبها، بدهای مطلق و خوبهای مطلق. اینجور نیست، هر چه که بد است در ذات خودش بد نیست، اگر بد است به علت محدودیتی است که خودش دارد، یا به علت این است که سبب یک محدودیت می شود. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما اگر یه صفتی را فرض کنید، شما که ما میگیم شهوترانی بده یا خوب؟ میگیم بده، اما باید حساب چیش بده. شهوترانی اون وقت بد است که شهوت مانع رسیدن انسان به کمالات دیگر بشود. اون وقت هم هست اسم شهوت رانی می شود. شهوت رانی یعنی در انحصار شهوت قرار گرفتن.
انسان که فقط شهوت نیست، شهوت یه شاخه از وجود انسان هست.
این شاخه وجود انسان بد است؟
نه، این شاخه بد نیست.
اون وقت بد است که تو خودت خیال بکنی فقط همین یه شاخه هستی.
یعنی
ده شاخه و صد شاخه دیگر وجود تو دارد. او ده شاخه و صد شاخه دیگر را فراموش کردی، همه را فدای این یه شاخه کردی. این بدیش این است که همه چیز دیگر را صدای خودش کرده است. همیشه این مثال من ذکر میکنم.
بچه انسان وقتی که بازیگوش میشود انسان ناراحت میشه. آخ این بچه چه بچه بدیه، بازیگوش شده، هی بازی میکنه. بپرسیم آقا بازی کردن برای بچه بده؟ اتفاقا اگه بچه بازی نکنه مریض حتما. بچه باید بازی بکنه، ولی بازی کردن بد نیست. و اما اگر بچه تمام زندگیش بشود بازی، درس و کار و نماز خوندن و همش برای او بشود بازی، اون وقت بازی بده. یعنی بازی که مانع درس خوندن بشود، بازی که مانع اخلاق بشود، بازی که مانع کارهای لازمی دیگر بشود. الا اصل بازی کردن، بازی کردن که بد نیست، اگر نباشد بد است. ولی در شما خودتون اگر بچهتون بازی نکند میفهمید که یک بیماری درش هست. میرین پیش دکتر، آه چرا بچه من اصلا بازی نمی کنه، همیشه یک گوشه نشسته چنبک میزند و همچنین مثل حالت غمناک به خودش میگیره.
اون وقت از اینجا نعمتهای دنیا،
خود نعمت دنیا بد نیست. نعمت دنیا وقتی که مانع کمالات دیگر فرد انسان بشود بد است. نعمت دنیا وقتی که مانع رسیدن به اون دیگری هم به اون نعمت بشود بد است. همین دو، این دو تا بدی رو داره.
نعمت دنیا این بدیش یکی این است، اگر به خود انسان صدمه بزند، یعنی آدم را اونچنان به خود مشغول بکند که همه از همه کمالات او را باز داره، این میشه بد. یا نه، اون نعمت دنیا را که فقط برای بنده خلق نکردن، برای همه مردم خلق کردن، همه باید سهم باید ببرن. وقتی که من مال دنیا را و نعمت دنیا را به خود اختصاص بدم، دیگری را محروم کردم. باز چون دیگری را محروم کردم بد است.
پس همیشه بدی ها به محدود کردن ها برمی گردد.
اگر نعمت های دنیایی جوری بود که من همه نعمت ها را استفاده می کردم، مثل که کملین هم اینجور هستن، از نعمت ها استفاده می کنم بدون اینکه این نعمت ها اونا را از خدا غافل بکنه، یک ذره هم بدی نه.
از نعمت ها استفاده می کنم ولی در شرایطی که به دیگری ضربه وارد نیاد، هیچم عیبی ندارد. بعضی آمدن گفتن آقا در آخرت، عالم معنویت، عالم روحانیت، اونجا آخرت هست، عالم روحانیت هست، در عالم روحانیت دیگه این نعمتهای مادی چیه که در قرآن ذکر می کند؟ از جنات تجری من تحت الانهار، از هور و از قصور و از میوه ها و از لحم طیر مما یشتهون، امثال اینها ذکر می کند. اونجا باید همیشه فقط معنویت باشه. قرآن چنین معنویتی رو قبول نکرد.
اونجا در آخرت که این تزاهم ها نیست دیگه، در آخرت که اینجور نیست که اگر کسی نعمتی داشته باشه حق دیگری رو گفته. اونجا جنتن عرض هست، سماوات و الارض هست، غیر متناهیست، محدود نیست که باید تقسیم بشه میان افراد. از نظر خود فرد انسان هم تا انسان به کمال نرسیده باشه به اونجا، به بهش نمی رود.
و در اونجا تمام نعمت ها خوندیم در جلوتر، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی هستند فقط به خدا نگاه میکنن. بعد گفتیم مفسرین میگن پس یعنی چه به خدا نگاه میکنن؟ پس به اون حور اینها نگاه نمیکنن، به اون میوه های بهشتی نگاه نمیکنن، به اون باغ ها نگاه نمیکنن؟ جواب میدن که اونهایی که به اون عالم رسیدن به هر چه نگاه میکنن خدا رو میبینن. برای اون نعمت مادی شکل دیگری دارد. حالا نمیدونم این مثال رو عرض بکنم، عیبم نداره، اهانت نیست. امیرالمومنین با حضرت زهرا زن شوهر بودن یا زن شوهر نبودن؟ زن شوهر بودن.
آیا از وجود یک دیگر به عنوان زد شوهر لذت می بردن یا لذت نمی بردن؟ قطعا می بردن.
ولی آیا زهرا برای علی به صورت یک موجودی بود که اشتغال علی یعنی سرگرم شدن او به زهرا او را از خدا غافل می کرد؟ سرگرم شدن زهرا به علی او را از خدا غافل می کرد؟ برای ما قابل تصور نیست که چگونه برای اونها معنویت و مادیت در یک دیگر آمیخته و چگونه در حالی که به عنوان یک زوج با یک دیگر زندگی می کنن و لذات مادی از وجود یک دیگری دارن، همون لذات مادیشون عین لذات معنوی. یک آن و یک لحظه محال بود که علی حجاب زهرا باشد از خدا یا زهرا حجاب علی باشد از خدا. بنابراین این فکر ما از مغزمون دور کنیم که آقا چرا قرآن از نعمتهای مادی اسم میبرد؟ این تضاد میان ماده و معنا به اون شکل مسیحیت هست که یه جای اگر معنا هست ماده نباید باشد، ماده اگه بخواد باشد معنا نباید باشد. نه، ولی دو عرض کردم که در زندگی پیغمبر اکرم اصلا آدم حیرت میکنه. من خودم والله از کسانی هستم که در زندگی پیغمبر و در سیره پیغمبر نهایت درجه اعجاب دارم. این نمیگم نه به عنوان یک کسی که امت این پیغمبر هست، چون فکریست که تدریجا بیشتر برای من پیدا شده و از روی مطالعات. هیچ کس در عالم به عنوان یک شخصیت تاریخی نه به اندازه پیغمبر، یک دهم پیغمبرم در نظر من هست، یعنی اعجاب آور نیست. این آمیختگی ماده و معنا در وجود پیغمبر، این بزرگترین چیزی است که فکر بله همیشه به خودش مشغول می‌داره و پیغمبر رو در نظر من بزرگ می‌کنه. اوی اصلا مرزی برای او، اصلا مرز ماده و معنا برای او وجود ندارد. تمام ماده برای او تبدیل به معنا شد. اونقدر روحانیت قلیس و فوق‌العاده. خوب، اینا را عرض کردم، این دو مطلب را، یکی برای این که ارزش و اهمیت تکذیب را در اون چه که مربوط به معارف است، مربوط به شناخت هستی، مربوط به مسائلی است که به جهان چهره خاص به انسان میدهد، مسائلی که راه انسان را اساسا تغییر میدهد، اهمیت اونها را بدونیم تا بفهمیم چرا قرآن هی میگه ویل یوم عدل للمکذبین. همم یعنی مکذبین به معاد، مکذبین به یوم الاخر، مکذبین به یوم الاخر. و دیگر این که اگر صحبت از نعمتهای مادی هم هست، باید بدونیم که در منطق قرآن هرگز نعمت مادی قابل تغییر نیست، محدودیت قابل تغییر. حالا ان المتقین فی ظلال و عیون، آیات قبل راجع به مکذبین بود، ولی چند آیه هم چون قرآن متانیست که از سبع المتانیست، همیشه اگر از اهل عذاب اگر سخن میگوید یک چند کلمه هم از اهل رحمت میگوید برای اینکه یک جانبه سخن نگفته باشد، یا اگر در یک جای دیگه زیاد از اهل رحمت سخن میگوید فورا اهل عذاب را هم در کنارش ذکر میکند که این خوف و رجا به اصطلاح تعادل خوف و رجایی محدود مونده بود. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقیان با تقوایان، پرهیزکاران، که کلمه پرهیزکاران چندان کلمه رسایی، در سایه هایی و در چشمه هایی هست. ولال جمع ول است و ول یعنی سایه. ما نمیتونیم تصور بکنیم که سایه در اونجا چگونه سایه ای هست. مسلم در بهشت این چنین نیست که خورشید یک تابش موزی دارد و یک درخت های اونجا هستن که مانع اذیت تابش خورشیدم. اینو فقط من با یه روایتی که در ذیل همینجا هست فقط براتون ذکر میکنم تا بفهمیم که این کلمات برای معانی واقعی اینها برای ما چندان هم قابل تصور نیست، بالاتر از فهم. در حدیث هست که سایه های بهشت از نور است، انور از نور خورشید. سایه ایست از نور، سایه است ولی سایه هاییست از نور که از نور خورشید انور است. عیون در اوایل سوره هل اتی علی الانسان اونجا خوندیم عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه هایی هست که بندگان خدا اون چشمه ها را تفجیر می کنند، می جوشانند، استخراج می کنند. این چشمه ها چگونه تجسم چه حقایقی هست؟ مسلم یک سلسله حقایقی در این چون هر چه در این دنیا تجسم این دنیا. به نظر من افرادی که در این دنیا در اثر اخلاص که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه ينابيع الحكمه، جرت من ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه، هر کسی که 40 صباح اخلاص بورزد چشمه‌هایی از حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود. این چشمه هایی که در اونجا می جوشد از باطن تجسم همین چشمه هایی است که در دنیا می جوشد. و فواکه همه مایشتهون، در این حال نمی خواهم انکار بکنم که چشمه ها صورت جسمانی نده، از کلم تجسم این ها یعنی جسمانی. و فواکه همه مایشتهون، میوه هایی هست از اون چه بخواهند. در اونجا هیچ محدودیتی نیست، هر چه که انسان اراده بکند و بخواهد همون هست. کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید. مفسرین گفتن کلو و اشربو کنایه است، یعنی استفاده ببرید. خوردن و آشامیدن کنایه از بهره بردن است، ولو بهره بردنی که از نوع خوردن و آشامیدن نباشد. بخورید و بیاشامید یعنی بهره ببرید. همیعن به ما کنتم تعملون، گوارا شما را یا گوارا باد شما را که همه اینها به موجب اعمال خودتون. انا فذلک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران را اینچنین پاداش میدهیم. شما مردم نیکوکار بوده اید، این هم پاداش نیکوکار. حالا وقتی که جنبه اون طرف اونهایی که تصدیق کردن به چنین نعمت ها میرسن، پس وای به تکذیب کنندگان که از چنین نعمت ها محروم. دو مرتبه خطاب به مکذبین است، کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ای تکذیب کنندگان شما هم در این دنیا مهلتی دارید، شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید، اما بدونید کم هم عاقبت. عاقبت مجرمی، مجرم گرفتار. کلوا و تمتعوا قلیلا، شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید یه مدت کمی، اما انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین، وای در اون روز برای تکذیب کنندگان این حقیقت. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، یکی از شؤون تکذیب ها را بیان می کنند که اینها گفته می شود رکوع کنید، خضوع کنید برای خدا، یعنی عبادت کنید، نمی کنید. بعضی اهل تفسیر نوشتن که این اشاره به داستان قوم ثقیف هست که وقتی که آمدن حضور پیغمبر اکرم که مسلمان بشن، نماز رو بر اونها عرضه داشت، گفتن همه دین تو خوبه ولی نمازی که ما قبول نمی کنیم، چون معنی نماز منحنی شدن و خم شدنه، این دون شعنه، خم بشین ما. خب بابایی که غرور جاهلیت به او اجازه نمیداد که اگه از یه در وارد میشد که این در کوتاه بود سرش باید خم بکنه، خم نمیکرد، میگفت که سردر خراب کنه. خب من اینجور که میام من گردنم رو کس کنم نمیشن دیدی و تا حالا ما میگه رکوع کنید، سجود کنید، پیشانی به خاک برد بگیرد. یعنی اون کسی که به قرآن ایمان نیاورد دیگه به هیچ چه نمیتواند ایمان بیاورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.